نیمه شب در تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. در اولین ثانیه‌های بامداد شنبه پنجم آذر ماه 1402 خوش آمد میگم به شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله‌ای که به بررسی مهمترین خبرهای روزی که پشت سر گذاشتیم اختصاص داره. اما پیش از اون که به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم رویا، درود به شما همراهان رادیو فردا. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به اعتراض‌ها به حضور افراد موسوم به حجاب‌بان در مترو تهران، ضرورت مجوز داشتن آنها را بی‌معنا دانست و گفت این کار نیاز به حمایت دارد نه مجوز. محمد حسین طاهری آکردی کار این افراد را کاری فرهنگی خواند که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، شهرداری و دادستانی انجام می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در مواجهه با واکنش‌های منفی افکار عمومی، وزیر کشور و شهردار تهران به طور مشخص از قبول مسئولیت اعمال حجاب‌بان‌ها سر باز زدند. محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به کمبود برخی تخصص‌های پزشکی در کشور، درباره ظرفیت‌های خالی مانده در رشته‌های تخصصی پزشکی هشدار داد. او کمبود جراح قلب کودکان در کشور را معضلی بزرگ دانست و از نمایندگان مجلس خواست تا بررسی کنند چرا پزشکان از تخصص جراحی قلب کودکان استقبال نمی‌کنند. آقای رئیس‌زاده همچنین عدم تمایل پزشکان به رشته بیهوشی را نگران کننده خواند و گفت سال گذشته تنها یک دانشجو به دانشگاهی که 12 نفر ظرفیت رزیدنتی بیهوشی داشت وارد شد و در دانشگاهی دیگر با ظرفیت 8 نفر تنها یک نفر وارد رشته بیهوشی شد. گرایش جامعه پزشکی به سمت انجام عملهای زیبایی برای مردم و مهاجرت پزشکان که از چند سال پیش افزایش چشمگیری داشته از جمله مهمترین دلایل کمبود پزشکان متخصص در کشور است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شامگاه شنبه 4 آذر میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت را 154 و کیفیت هوای تهران را برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام کرد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، در این روز به ترتیب باقرشهر، قرچک، لواسانات، ورامین، ملارد، شهریار و دماوند آلوده‌ترین شهرهای استان تهران بوده و در وضعیت قرمز قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، تهران از ابتدای سال 1402 تا کنون تنها 9 روز هوای پاک داشته. پس از چند ساعت تأخیر در ادامه مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، قطر اعلام کرد که 13 اسرائیلی و 7 تبعی خارجی شامگاه شنبه از سوی حماس آزاد خواهند شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، موانع آزادی گروه دوم گروگان‌ها از طریق مذاکرات قطر و مصر برطرف شده است. پس از تأخیر در آزادی گروگان‌ها، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در بیانیه‌ای مدعی شد که اسرائیل شرایط آتش‌بس موقت را نقض کرده است. حماس مدعی است که اسرائیل به تعهدات خود در مورد ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، به ویژه در توزیع این کمک‌ها در مناطق شمالی، عمل نکرده است. با این وجود، یک سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که تمام مفاد توقف درگیری‌ها از سوی تل‌آویو رعایت شده است. و دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، روز شنبه 4 آذر با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد در این دیدار که بر مسائل اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز بود، گفتگوهایی نیز در مورد آموزش و فرهنگ و روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه بین افغانستان و روسیه انجام شده. این دیدار در حالی است که روسیه طالبان را یک گروه تروریستی میشناسد و احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز پنجشنبه برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی یک روزه به مسکو سفر کرده است.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا چه پیش رو داریم. همراه با جلیل روشندل نگاهی خواهیم داشت به تغییر مواضع اسرائیل، حماس و ایران از آغاز جنگ تا به امروز. با افزایش حقوق کارمندان و افزایش مالیات، کارمندان چقدر حقوق خواهند گرفت؟ به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت. و در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، از خشونت قانونی علیه زنان میگوییم. و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا، حرکت بزرگترین کوه یخ قطب شمال است. در مجله نیمه شب همراه ما بمانید. اسرائیل و حماس در شرایطی تن به آتش بست دادند که هر دو از ابتدای جنگ ادعاها و شرایط زیادی را برای پذیرفتن پایان جنگ مطرح کرده بودند، اما در 48مین روز جنگ بدون تأمین هیچ یک از آن شروط آتش بس برقرار شد. در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از او در مورد تغییر موقعیت طرفین درگیر در این فاصله پرسیدم.
هیچ کدوم از طرفین در شروع قضیه فکر نمی کردن که اصلا کار به اینجا بکشه. یعنی حماس شاید اصلا هیچ برنامه مشخصی نداشته وارد یک جنگی با این ابعاد بشه و یا یک پاسخی با این ابعاد رو انتظار نمی کشید. و اسرائیل هم متقابلا، علی‌رغم این که جنگ به نسبه طولانی در تاریخ جنگ‌های اسرائیل به حساب خواهد اومد، ولی به دفعات میشه گفت که از جنگ‌های پیشین بسیار پرهزینه تر بود، چه از نظر نفراتی که کشته شدن، چه از نظر هزینه‌هایی که به لحاظ اقتصادی داشت. یکی از دلایلی که شاید این تغییر وضعیت رو شما مشاهده میکنید یا به نظر میاد که احتمالاً تمایلی برای ادامه جنگ دست کم در این سطح وجود نداشته باشه، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که برای دو طرف داشته. حماس در واقع نوار غزه به حد غایت نابود شده، بایستی اگر قرار باشه فلسطینی‌ها اونجا زندگی بکنن، حالا هم از این که چه کسی حاکمیت سیاسی داشته باشه، باید یک بازسازی اساسی صورت بگیره و در اسرائیل هم همراه خواهد بود با تغییرات اساسی در سیاست و حکومت. همه اینها نشون میده که بعد از این جریان تبادل زندانیان و گروگانها، راههایی برای ادامه آتش بس یا کاهش بسیار بسیار قابل ملاحظه در درگیری مورد مطالعه قرار میگیره و اجرا میشه.
آیه روشندل، جایگاه ایران در این میانه کجاست؟ ما از سوی میبینیم که از آغاز نبرد میان حماس و اسرائیل، ایران مدام از گسترده شدن جبهه‌های جنگ حرف زده و به نوعی تهدید کرده، اما از سوی دیگه میبینیم به محض اینکه آتش بس اعلام میشه میان حماس و اسرائیل، حزب الله هم دیگه هیچ اقدامی رو انجام نمیده و او هم به نوعی تن به این آتش بس میده. نقش ایران، جایگاه ایران از این آتش بس به بعد چه خواهد بود؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران به این جنگ نیاز داشت، نه به خاطر علت وجودی فلسطینی ها بلکه به خاطر حفظ نظام در داخل. حالا میبینیم هر چقدر که داره به سمت آتش بس حالا موقتی که شروع شده داره ادامه پیدا میکنه، در ایران سر و صدا خیلی بیشتر از همه جاست. دعوت برای ثبت نام، برای رفتن به غزه، اعزام به غزه، بعد وعیدهایی که برای آینده غزه به زبان میارن زعمای قوم، اینها بیشتر به نظر میاد که ایران سعی کرده این در طول جنگ آتش بیار معرکه باشه بدون اینکه خودش در داخل غزه حضور داشته باشه. آدمایی که از جانب ایران صحبت میکنن، صحبت از این میکنن که بلند در غزه بودن، موشک بردن در اونجا، این کار رو کردن، اون کار رو کردن، ولی حالا که دارن این افراد گرفتار از غزه خارج میشن، شما میبینید که توریست داره خارج میشه، روسا دارن خارج میشن، آسیایی‌ها دارن خارج میشن، اروپایی‌ها دارن خارج میشن، ولی صحبت از این نیست که دو تا ایرانی هم مثلا از مرز عبور کردن و برگشتن، آیا اونجا حضور دارن؟ بسیار بعید هست. و بیشتر تبلیغات، 99% اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه تبلیغات است، به دلیل که مداخله جمهوری اسلامی در غزه از طریق کمک‌های فنی، تسلیحاتی، مالی و عمدتاً از کانال حزب الله بوده. حالا همچنان ممکنه این راه باقی بمونه، ولی بیشتر از این توانایی نداره، برای اینکه با موجودیت خودش باید بازی بکنه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. به رغم اعلام افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی، عملاً دریافتی حداقل بگیران در سال آینده بین 15 تا 16 درصد خواهد بود. به بیان دیگر، با نگاهی به افزایش 50 درصدی نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان و کارگران، دولت رئیسی از تورمی که خودش به وجود آورده قرار است کسب درآمد کند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
به رغم افزایش اندک حقوق کارمندان و کارگران در ایران، دولت ابراهیم رئیسی سال آینده کمربند مالیاتی را سفت‌تر خواهد کرد. بر اساس لایحه بودجه سال 1403، درآمدهای مالیاتی با افزایش حدود 50 درصدی نسبت به امسال به 1122 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارتی، با نگاهی به منابع درآمدهای مالیاتی، دولت رئیسی حساب ویژه‌ای بر روی مالیات از تورم هم باز کرده است. در همین حال، به گفته شاهین مصطفی، مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی اشخاص موجب رشد 3 برابری اخذ مالیات در سال 1401 نسبت به سال 1400 شده است. این مقام مسئول درباره مبنای قانونی این اقدام بانک مرکزی توضیحی ارائه نداد و تنها افزوده که سازمان امور مالیاتی مکلف شده 750 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولتی را از محل اخذ مالیات‌های وصولی تأمین کند. این وضعیت در حالی است که به گزارش رسانه‌های اقتصادی داخلی، افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده با احتساب میزان مالیات در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان در سال آتی از واقعیت فاصله دارد و عملاً این افزایش حقوق تنها 15 تا 16 درصد است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در ارزیابی تناسب میان افزایش حقوق کارمندان و برنامه‌های مالیاتی جدید دولت رئیسی به رادیو فردا میگوید:
از یک سو افزایش درآمد 18 درصد تعریف میشه به صورت درآمد اسمی، یعنی با پول جاری. از سوی دیگر تورم 40 درصدی، 50 درصدی و احیانا بالاتر قدرت خرید رو کاهش میده. معنی این سخن این است که به طور رسمی در این بودجه تصویب میشود که سفره هر فرد ایرانی دارای درآمد ثابت باید 20 تا 25 درصد کاهش پیدا بکنه. یعنی عملا تصویب رسمی فقر معیشتی مردمه. این از نظر درآمدی است. از سوی دیگر، از همین افرادی که باید این افزایش حقوق بگیرن، اون تورم رو متحمل بشن، حمل کنند، مالیات رو بهش افزایش بدن. معنیش این است که درآمد کمتر، مالیات بیشتر می شود. در نتیجه هر دوی این قضیه روی حجم سفره مردم منعکس میشه و مردم رو فقیرتر می کنه.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده که اول آذر ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، دولت رئیسی بر هر آنچه که توانسته مالیات وضع کرده است. از تعیین مالیات بر روی خودروها و خانه‌های لوکس گرفته تا افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه خروج مسافر از کشور تا دیگر خدمات دولتی. به بیان دیگر، طی یک سال گذشته اگر کالا و خدماتی که ارزش آن خارج از مبنای اخذ مالیات بوده، اما امسال با جهش قیمت ارزش افزوده پیدا کرده، مانند قیمت خودرو و خانه، مشمول مالیات می شود. به کلامی ساده تر، دولت از تورمی که خودش به وجود آورده قرار است کسب درآمد کند. حسن منصور، استاد اقتصاد:
تورم یکی از تبعاتش این است که شما را در اشل مالیاتی بالاتر قرار میده. به این معنی که اگر تا فلان سطح قرار بود که 10% مالیات بپردازیم، الان چون سطح درآمد اسمیمون بالاتر رفته، مشمول درآمد 15% و بیشتر میشه. اینو مثال عرض کردم. به این ترتیب یکی از تبعات تورم این است که مالیات رو از خود اون تورم اخذ میکند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که خود تورم در واقع مالیاتی است که دولت بدون وجود قانون مالیات از مردم اخذ میکنه، یعنی برای ایجاد تورم شما پول چاپ میکنید، وارد هزینه های خودتون میکنید. این پول وقتی از درآمدهای مردم به صورت مالیات جمع میشه، یک نوع گرفتنه. وقتی بدون قانون مالیات و بدون اخذ مالیات این رو از طریق ارزان کردن پول، کم رمق کردن پول انجام میدیم، مالیات تورمی رو بر جامعه تحمیل میکنیم و این بر گرده هر کس تحمیل میشود. تفاوت میان مالیات تورمی و مالیاتی که به صورت مستقیم از معدی مالیاتی گرفته میشه این است که در اونجا هم قانون وجود داره در این شق دوم و هم این که معیار برای درآمد وجود داره، در حالی که مالیات تورمی از فقیرترین مردم هم که فقط پشیزی در جیب داره اخذ میشه.
در حالی که چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مجلس مدعی شده است که بیشترین رقم فرار مالیاتی در کشور با حدود 50,000 میلیارد تومان به افراد حقیقی اختصاص دارد، تاکنون نهادهای مالی و نظارتی مسئول در ایران دست کم در 3 دهه گذشته هیچ ارقام دقیقی را درباره مالیات از نهادها و سازمانهای حاکمیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتشر نکردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. سازمان گزارشگران بدون مرز با تاکید بر اینکه سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی هزینه اطلاع رسانی درباره اعتراضات زن زندگی آزادی را می‌پردازند، خواهان آزادی بدون قید و شرط این دو روزنامه‌نگار شد. در حال حاضر 6 زن روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
سعیده شفیعی و نسیم سلطان بگی دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش زن زندگی آزادی را می‌پردازند. این را سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای در رابطه با زندانی شدن این دو روزنامه‌نگار اعلام کرده است. سعیده شفیعی و نسیم سلطان بگی آخرین روزهای آبان ماه برای تحمل 3.5 سال حبس به زندان اوین منتقل شدند. اتهام آنها مشارکت در تجمع‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشته جمهوری اسلامی در حال ادامه انتقام‌گیری از روزنامه‌نگارانی است که در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 فقط به وظایف حرفه‌ای خود عمل کردند. این سازمان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این روزنامه‌نگاران شد. اجرای حکم حبس سعید شفیعی و نسیم سلطان بگی درست یک ماه پس از آن انجام شد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار دیگر را به ترتیب به 12 و 13 سال حبس محکوم کرده است. این سازمان همچنین یادآوری کرده که همکنون ویدا ربانی روزنامه‌نگار برای تحمل حکم 7 سال حبس و نرگس محمدی نویسنده روزنامه‌نگار و برنده جایزه صلح نوبل سال جاری در زندان اوین محبوسند. سازمان گزارشگران بدون مرز تأکید کرده با انتقال سعید شفیعی و نسیم سلطان بگی به زندان اوین برای اجرای حکم، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی در ایران به 6 تن رسیده است.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. اما در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، جهان به بررسی وضعیت زنان و خشونتی که علیه آنها روا داشته می شود می پردازد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زن شود تعریف کرده که شامل تهدید، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی است. این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده ها و دولت ها اعمال شود. در ایران در کنار همه خشونت‌های آشکار از جمله قتل ناموسی زنان، خشونت‌هایی نیز با حمایت قوانین دولتی علیه زنان اعمال می‌شود. در گفتگو با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، ابتدا از او در مورد قانون حجاب و عفاف پرسیدم که این روزها در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
فلسفه وجودی این قانون یک قانون زن ستیز و از ابتدا مشخص بوده که برای ایجاد محدودیت های بیشتر برای زنان و سلب یکی از حقوق ابتدایی زنان که حق انتخاب پوشش هست در برش حرف دادن و حتما یادتون هست که یکی از واکنش ها هست به خیزش مهسا. بنابراین هدف اساساً این بوده که زنها رو گرفتار خشونت بیشتری بکنند و این خشونت از نوع خشونت حکومتی و سیاسی است که بر زنان اعمال میشه. حالا صرف نظر از این که این قانون اصلا ویژگی های قانون رو داره یا نه و چقدر قانون پر هرج و مرجیه و چقدر قانون زیانمندیه، اما هدف از ورود به اینکه این نوع قانون تصویب بشه تأکید بوده بر فرو دستی زنان و اینکه باید محروم باشن از حقوق فردی و اجتماعیشون.
اما در همین حال خانم کار، ما میبینیم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالیان ساله، یعنی نزدیک به 18 ساله که همینطور میره در قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه مسکوت باقی میمونه و هیچ حرکتی برای تصویب اون و به مرحله اجرا در اومدنش انجام نمیشه. چرا جمهوری اسلامی اینقدر واضح و آشکار نمیخواد قانونی برای محافظت از زنان داشته باشه؟
معتقد نیست به محافظت از حقوق زنان، معتقد هست به کنترل زنان. بنابراین وقتی که یه حکومتی که مبنای ایدئولوژیک داره و اون ایدئولوژی یکی از شالوده هاش کنترل بدن زنان هست و اینکه مرد نسبت به بدن زن مالکیت داره و اینجا مرد در حکومت دینی تبدیل شده به حکومت، یعنی حکومت نسبت به بدن زنان کاملا قدرت فائقه و مطلقه و مالکانه داره، خب در این صورت اساسا اینکه بخواد قانونی برای منع خشونت خانگی یا غیر خانگی نسبت به زنان بگذرونه، این در تضاد با فلسفه وجودی و ایدئولوژیشه و طبیعی است که اگر وارد این مقوله ها میشه فقط به این دلیله که زیر فشارهای بین المللی و زیر فشار درون کشوری که میخواد با یک جور قوانینی که الفاظش مثلا نشون میده که میخوان نسبت به زنان مهربان باشن، اون افکار عمومی رو راضی نگه داره. ولی واقعیت اینه که این لایحه رو سالیان ساله که از نفس انداختن و اون موارد مؤثرش رو اساسا حذف کردن، تازه همین لایحه رو هم حاضر نیستن از تصویب بگذارن.
خانم کار، در آماری که اخیراً منتشر شده به نظر میرسه که همچنان آمار بسیار بالایی از کودک همسران در بین زنان ایرانی مشاهده میشه، حتی آمار کودک مادران داره به شدت افزایش پیدا میکنه، طوری که در طی سال جاری شمسی در ایران ما شاهد 1500 دختر بچه زیر 15 سال هستیم که مادر شدن و البته 500 دختر بچه هم طلاق گرفتن. آیا واقعاً قانونگذاری در جمهوری اسلامی هیچ اراده‌ای برای محافظت از دختر بچه‌ها در ایران داره؟
به نظر من اصلا اراده و عقیده برای اینکه از جنسیت زنانه، حالا در هر سنی، حتی در شرایطی که جنینه و توی شکم مادره، به صورت برابر محافظت کنه، یعنی همچنان که از حقوق افراد مذکر محافظت میکنه، از حقوق شهروندان مؤنث هم محافظت کنه، اصلا این چنین موضوعی در تفکر کشالوده جمهوری اسلامی نیست و استدلالش هم اینه که من حکومت اسلامی هستم، قانون اساسی دستور میده که تمام قوانین و مقررات در انطباق با احکام اسلامی و شرعی باشه، بنابراین تنها منبع قانونگذاری احکام اسلامی و شرعیه و وقتی که این تأکید هست در قانون اساسی و این تفکر زیر بنای اساساً تأسیس جمهوری اسلامی هست، دیگه جایی باقی نمیمونه برای اینکه از گرفتاری هایی که برای دختر بچه ها به وجود بیاد جلوگیری کنه. اراده هم که اصلا وجود نداره، این روشنبینی هم وجود نداره که جامعه تحولاتی پشت سر داره، تحولاتی رو همین الان داره از سر میگذرونه و باید نسبت به قوانین اصلاحات و تجدید نظرهای انجام بشه. هیچ کدوم از این مبانی فکری نیست در حکمرانان امروز ایران. الان میتونیم بگیم که در کشورمون ما یک نوع سیستم بردگی داریم برای زنان که این بردگی استفاده میکنه از قوانینی که در حال حاضر در ایران معتبره و کاملا نیاز داره به یک دگرگونی کامل در قانونگذاری که ریشش در قانون اساسی جمهوری اسلامی.
با مهرانگیز کار، حقوقدان در آمریکا گفتگو می کردم. به گفته دانشمندان، بزرگترین کوه یخ جهان برای اولین بار در بیش از 3 دهه گذشته به حرکت درآمده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل که به تازگی از محل این کوه دیدار کرده، در پیامی در شبکه ایکس این رویداد را خطری برای آینده دانسته و در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. کیان معنوی گزارش می داد.
دانشمندان وسعت این کوه یخ را که از آن به عنوان بزرگترین کوه یخ جهان نام بردند، حدود 4000 کیلومتر مربع و تقریباً 3 برابر شهر نیویورک تخمین زدند. آنها میگویند این کوه یخ برای اولین بار در بیش از 3 دهه گذشته با سرعت به حرکت درآمده و در آستانه سرریز شدن در فراسوی آب‌های قطب جنوب است. بنابراین گزارش، ضخامت این قله یخی حدود 400 متر است. به گفته آنها این کوه یخ از زمان زایش قفسه یخی یا به اصطلاح زمینشناسی فیلچر رون در غرب قطب جنوب در سال 1986 میزبان ایستگاه تحقیقاتی شوروی بود و از آن زمان تا کنون در کف دریا به گل نشسته و گیر افتاده بوده است. وزن این کوه یخ تقریباً 1 تریلیون تن اعلام شده و گفته می شود که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای با کمک بادها و جریانهای شدید از نوک شمالی شبه جزیره قطب جنوب در حال عبور است. دانشمندان می گویند هرچند این احتمال می رود که تغییر احتمالی در دمای آب باعث تحریک این کوه شده باشد، اما اتفاق نظر بر این است که اکنون زمان حرکت آن فرا رسیده. به گفته اولیور مارش، متخصص مطالعات قطب جنوب، به ندرت میتوان کوه یخی را به این اندازه در حال حرکت دید و بنابراین دانشمندان مسیر آن را از نزدیک تحت نظر دارند. به گفته او، بررسی بخار و گرد و غبار ناشی از این کوه عظیم نشان از آن دارد که این کوه احتمالاً به سمت جنوب قطب جنوب حرکت میکند و این مسیر آن را به سمت اقیانوس جنوبی در مسیری که محققان نام مستعار گذرگاه کوههای یخی را نهادند هدایت می شود. آقای مارش می گوید این احتمال وجود دارد که این کوه با نام علمی A23A دوباره در جزیره جورجیای جنوبی زمینگیر شود. این امر می تواند برای آینده حیات وحش قطب جنوب از جمله میلیون ها فوک، پنگوئن و پرنده دریایی که در این جزیره زاد و ولد می کنند و در آبهای اطراف سکنا گزیدند مشکلات عمده ای را ایجاد کند. پیشتر در سال 2020 یک کوه یخ غول‌پیکر دیگر به نام A68 این نگرانی را ایجاد کرد، اما بعداً زمانی که این کوه به قطعات کوچکتر تقسیم شد نهایتاً از چنین فاجعه‌ای جلوگیری شد. از این رو دانشمندان سرنوشت مشابهی را هم برای این کوه یخ پیش بینی کردند. به گفته آقای مارش، کوه یخی در این مقیاس قابلیت این را دارد که برای مدت طولانی در اقیانوس جنوبی که بسیار گرم تر از زنده بماند و مسیر خود را به سمت شمال و به سمت آفریقای جنوبی طی کند، جایی که می تواند کشتیرانی ها را مختل کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل که به تازگی از محل این کوه دیدار کرده، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من از آنچه در قطب جنوب اتفاق می افتد این گونه برداشت می کنم که رویدادی که در جریان است قاطع نشان می دهد که شتاب ذوب یخ ها امریست واقعی که می تواند برای جوامع ساحلی در همه جا فاجعه بار باشد. او گفت آنچه در قطب جنوب اتفاق می افتد در قطب جنوب نخواهد ماند. اما به گفته دانشمندان، تصور اینکه کوه یخ اساساً یک پدیده خطرناک باشد درست نیست و باید بیشتر آنها را به عنوان یک منبع مطالعه برای محیط زیست نگاه کرد.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم و براتون روز و شبی خوب و آرام آرزو میکنم.